بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت سوم بود. من روایت سوم رو برای رفقا میخونم تا رفقا بیان توی فضای بحث. روایت سوم اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام فی الماء العاجن تتوزع منه الا ان تجد ماء غیره فتنزه، یا بفرمایید فتنزه منه. این روایت سومه. امام صادق علیه السلام در این روایت می‌فرمایند اگر یک آبی متغیر شد وضو با این آب جایزه. این شد روایت سوم. عرض کردم در این روایت سوم 4 بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت بود که تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت بود که تمام شد. بحث سوم درباره دلالت روایت بود که تمام شد. بحث چهارم اول درس امروز. بحث چهارم درباره نسبت این روایت با روایت دوم هست. میخواییم ببینیم چه نسبتی، چه رابطه‌ای بین این روایت سوم و روایت دوم وجود داره. خب من روایت دومم برای رفقا میخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال کلما غلب الماء ریح الجیفته فتوزع من الماء وشرب و اذا تغیر الماء او تغیر الطعم فلا تتوزع ولا تشرب. امام صادق علیه السلام در این روایت دوم می فرمایند اگر یک آبی متغیر شد وضوع با این آب جایز نیست. اینم شد روایت دوم. خب حالا چه نسبتی بین روایت سوم با روایت دوم وجود داره؟ چه رابطه ای بین روایت سوم و روایت دوم وجود داره؟ جواب اینه که بین این دوتا روایت تنافی هست. خب چرا تنافیه؟ واضحه، چون روایت سوم میگه وضوع با آب متغیر جایزه ولی روایت دوم میگه وضوع با آب متغیر جایز نیست. پس بین روایت سوم و روایت دوم تنافیه. خب حالا باید چه کار کرد؟ باید اینجا چه کار بکنیم؟ دیگه روش دادم دست رفقا. قبلا عرض کردم اگر 2 دلیل یا بیشتر با هم تنافی داشتن، اینجا 3 قانون طولی وجود داره. قانون اول جمع عرفیه، یعنی باید ببینیم آیا بین این 2 دلیلی که با یک دیگر تنافی دارن، بین این 2 دلیلی که با هم دیگه تنافی دارن، آیا جمع عرفی ممکن هست یا خیر؟ این قانون اول. قانون دوم ترجیح در فرض عدم امکان جمع عرفی. یعنی اگر جمع عرفی بین 2 دلیلی که با هم دیگه تنافی دارند اگر جمع عرفی ممکن نبود، باید ببینیم از بین این 2 دلیل کدومش بر دیگری ترجیح داره. اینم شد قانون دوم. قانون سوم تخییره. اگر جمع عرفی بین دو تا دلیل یا چند تا دلیلی که با هم دیگه تنافی دارند، اگر جمع عرفی ممکن نبود و یک دلیلم بر دلیل دیگر یا ادله دیگر ترجیحی نداشت، اینجا حکم میشه تخییر. این ست قانون قبلا گفتم، ست قانون تولی. بریم سراغ قانون اول. قانون اول، آیا بین روایت سه که میگه وضو با آب متغیر جایزه و روایت دو که وضو میگه با آب متغیر جایز نیست، آیا بین روایت سه و روایت دو جمع عرفی وجود داره یا خیر؟ جمع عرفی وجود داره یا خیر؟ چند تا جمع گفته شده؟ جمع اول، دقت کن، جمع اول اینه، بگیم کلمه آجن که در روایت سوم هست، آجن یعنی آبی که از ناحیه خودش متغیر شده، نه به وسیله عامل خارجی. مثلا یه آبی هست زیاد مونده، باعث شده رنگ یا بو یا مزش تغییر بکنه، آجن یعنی این. ای که توی روایت سوم اومده آجن، منظور از آجن اینه. اگر اینو بگیم تنافی بین روایت سه و دو از بین میره. چرا تنافی از بین میره؟ دقت کنید، چرا تنافی با این جمع از بین میره؟ چون روایت سوم میگه اگر یک آبی به وسیله خودش و از ناحیه خودش متغیر شد، وضو با این آب جایزه. اینو روایت سه میگه. روایت دو درباره آبی هست که از ناحیه خودش متغیر نشده، بلکه به وسیله نجاست متغیر شده. خب پس روایت دوم درباره آبی که از ناحیه خودش متغیر شده حرفی نمیزنه تا تنافی پیدا بشه. عرضم میرسید؟ تکرار بکنم از دوباره. روایت سوم میگه اگر یک آبی، دارن جمع اول میگم، ما روایت سوم میگه اگر یک آبی از ناحیه خودش و به وسیله خودش متغیر شده، وضو با این آب جایزه. خب روایت سه در مورد اینجور آبیه، روایت دو درباره اینجور آبی حرف نمیزنه تا تنافی پیدا بشه. او وقت روایت دو میگه اگر یک آبی به وسیله نجاست متغیر شد، وضو با این آب جایز نیست. خب روایت سه در مورد آبی که به وسیله نجاست متغیر شده نیست، لذا روایت سه نمیگه وضو با آبی که به وسیله نجاست متغیر شده، وضو با این آب جایزه تا تنافی پیدا بشه. یعنی هر روایت در مورد یه چیز خاصیه. روایت سه که میگه وضو با آب متغیر جایزه درباره آبی است که از ناحیه خودش متغیر شده، روایت دو که میگه وضو با آب متغیر جایز نیست درباره آبی است که به وسیله نجاست که عامل خارجی هست متغیر شده. پس هر روایتی درباره یک مورد خاصیه و روایت دیگه متعرض مورد روایت مقابلش نمیشه تا تنافی پیدا بشه. روایت دو درباره یه چیز خاصیه که روایت سه درباره اون نیست، روایت سه درباره یه چیز خاصیه که روایت دو درباره اون نیست، پس تنافی از بین رفت. این شد جمع اول. مرحوم اسد نعمت الله جزائری و مرحوم نوه شهید ثانی معتقدند که این جمع جمع خوبی هست. میگیم چرا؟ میگه چون ظاهر کلمات بعضی از علمای لغت هم همینه که آجن یعنی آبی که از ناحیه خودش متغیر شده، این شد جمع اول. رفقا من این جمع اول جمعی هست که مرحوم شیخ طوسی فرموده. این شد جمع اول که جمع خوبی هست. بریم سراغ جمع دوم. جمع دوم اینه، اینجوری بگیم، بگیم مراد از آجن آبی هست که در اثر مجاورت با جسم طاهر متغیر شده. عرضم می رسید کلمه آجن تو روایت سوم بود. امام علیه السلام می فرماید که وضو با آب آجن جایزه. حالا جمع دوم میگه مراد از آجن آبی هست که متغیر شده ولی در اثر مجاورت با جسم طاهر. یه مثال عرض بکنم، شما یه گوسفند ذبح شرعی کردی، خب اگر گوسفند ذبح شرعی شده باشه طاهره، نجس که نیست. الان این گوسفند ذبح شرعی شده، این گوسفند رو گذاشتی کنار آب، خب این باعث شده که آب بوی گوشت بگیره. خب الان این آبه در اثر مجاورت با جسم طاهر متغیر شده. روایت سه میگه وضو با این آب جایزه، ولی روایت دو میگه آب به وسیله نجاست متغیر شده و وضو با این آب جایز نیست. یعنی وضو با آبی که به وسیله نجاست متغیر شده بازم تنافی از بین میره. چرا؟ چون هیچ روایتی درباره مورد روایت دیگه حرفی نمیزنه تا تنافی پیدا بشه. روایت سه درباره آبی است که متغیر شده در اثر مجاورت با جسم طاهر، روایت دو درباره ایجور آبی که متغیر شده در اثر مجاورت با جسم طاهر حرفی نمیزنه که تنافی پیدا بشه. روایت دو درباره آبی است که متغیر شده به وسیله نجاست، روایت سه درباره آبی که متغیر شده به وسیله نجاست حرفی نمیزنه که با هم دیگه تنافی پیدا بشه. این مثل اینه که توی مجلس یه نفر نشسته میگه کربلا خوب است، نفر دیگه میگه آمریکا بد است، حرف این دو نفر با هم دیگه تنافی نداره. اینم شد جمع دوم. رفقای من این جمع دومم از طرف شیخ طوسی است. یه قانون اول. پس قانون اول اینه روایت دو و سه با هم دیگه تنافی پیدا کردن، باید بریم سراغ سه تا قانون. قانون اول جمع عرفیه. دو تا جمع عرفی برای رفقا گفتیم. یه قانون اول. قانون دوم، اگر بین روایت دو که میگه وضو با آب متغیر جایز نیست و روایت سه که میگه وضو با آب متغیر جایز، اگر بین روایت دو و روایت سه این دوتا جمع عرفی را قبول نکردیم، اینجا نوبت به ترجیح میرسه. یعنی باید ببینیم از بین این دوتا روایت کدوم ترجیح داره بر دیگری. خب معلومه روایت دوم ترجیح داره. چرا؟ چون روایت دوم موافق با اجماع هست. روایت دوم میگه وضو با آب متغیر جایز نیست، اجماع هم میگه وضو با آب متغیر جایز نیست. روایت سه میگه وضو با آب متغیر جایز، خلاف اجماع هست. اجماع حرف روایت دوم رو میزنه. خب پس روایت دوم ترجیح داره، روایت سوم رو میذاریم کنار. اینم شد قانون دوم. قانون سوم تخییره. تخییر یعنی چی؟ یعنی اگر بین روایت دوم و روایت سوم جمع عرفی را قبول نکردیم، ترجیح روایت دو بر روایت سوم قبول نکردیم، نوبت به تخییر میرسه. یعنی ما مخیریم عمل کنیم به روایت دو یا عمل کنیم به روایت سه. اینم شد قانون سوم که به حمدالله ما در روایت دو و سه پامون به این قانون سوم باز نمیشه. چرا؟ به خاطر که حداقل با ترجیح پرونده این دو تا روایت بسته میشه. خب این سه تا قانون به لطف خدا تمام شد. من یه نکته عرض بکنم خواهش میکنم دقت بکنید، نکته اینه. شیخ طوسی زمانی که جمع دوم رو میخواد بگه با این عبارت میگه. من عبارت شیخ طوسی رو براتون بخونم. شیخ طوسی در استبصار درباره روایت دوم اینجوری میفرماید: ازا کان الماء قد تغیر من قبل نفسه. تا اینجا جمع اول بود، حالا ادامه. او به مجاورت جسم تا هرن، اینم جمع دومه. خب دقت بکنید، خیلی عمیق بشید. ظاهر کلمه مجاورت جسم طاهرن، ظاهر این کلمه مجاورت جسم طاهرن اینه، یعنی آب در مجاورت جسم طاهر قرار گرفته و وقت این مجاورت باعث شده که آب متغیر بشه. ظاهر مجاورت اینه، یعنی جسم طاهر بیرون آبه و وقت آب در اثر مجاورت با او متغیر شده. ظاهر کلمه مجاورت اینه که اون جسم طاهر بیرون از آبه. ولی نوه شهید ثانی تصریح میکنه که مراد از مجاورت مخالطه هست. مخالطه یعنی چی؟ مخالطه یعنی آب با جسم طاهر مخلوط شده، یعنی جسم طاهر توی آب افتاده. صراحتن میگه نوه شهید ثانی. ظاهر علامه مجلسی هم همینه که مراد از مجاورت مخالطه است. چرا؟ چون علامه مجلسی وقتی که میخواد جمع دوم شیخ طوسی را بگه، میگه شیخ طوسی در مقام جمع قائل به مخالطه شده. مخالطین مخلوط شدن. پس نوه شهید ثانی صراحتا میگه مجاوره یعنی مخالطه. ظاهر علامه مجلسی هم اینه که مراد از مجاوره مخالطه است. خب دقت بکنید، کلمه مجاوره ظهور در مجاورت داره. خب شما با چه قرینه ای دست از این ظهور برداشتی و مجاورت را به معنی مخالطه گرفتی؟ به چه قرینه ای؟ رفقای من، قرینه عبارت بعدی شیخ طوسیه. اگر کلمه مجاورت به معنی مخالطه گرفته شده و کلمه مجاوره حمل بر خلاف ظاهر شده، چون مجاورت ظاهرش اینه که جسم طاهر بیرون آب، کنار آب، شما آمدید مجاوره را به این معنی گرفتید که جسم طاهر مخلوط با آب شده و جسم طاهر افتاده توی آب، به چه قرینه دست از این ظهور برداشتی؟ قرینش عبارت بعدی شیخ طوسی. من عبارت شیخ طوسی را براتون بخونم. شیخ طوسی میفرماد که اذا کان الماء قد تغیر من قبل نفسه، ای جمع اول، او به مجاورت جسم طاهر، ای جمع دوم. لأن، از این لأن دقت بکنید، شیخ طوسی میفرماد که لأن المحظور استعماله، اونی که استعمالش ممنوعه، اون آبی که استعمالش ممنوعه، هو اذا کان متغیرن به ما یهله من النجاسات، اون آبی که استعمالش ممنوع است، آبی است که متغیر شده به واسطه افتادن نجاست درش. خوب دقت بکنید، شیخ طوسی اومده در مقابل مجاورت جسم طاهر چی قرار داده؟ افتادن جسم نجس در آب. میگه اینه که برای آب مشکل ایجاد میکنه، نه جسم طاهر. خب اینی که مشکل برای آب درست میکنه چیه؟ افتادن در آب. اونی که مشکل ایجاد نمیکنه که میگه جسم طاهر چیه؟ افتادن جسم طاهر در آب. عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ یعنی چون عبارت شیخ طوسی از اون لأن المحذور به بعد، اون لأن المحذور به بعد چون درباره افتادن نجاست در آب و این افتادن نجاست در آب در مقابل مجاوره جسم طاهر قرار داده، این ظاهرش اینه که به قرینه مقابله، ای که در مقابل مجاورت جسم طاهر، شیخ طوسی میگه بابا مجاورت جسم طاهر مشکلی نداره، اونی که مشکل داره افتادن نجس در آبه. این ظاهرش نیه که درباره جسم طاهرم تو ذهن مبارک شیخ طوسی افتادن جسم طاهر در آب بوده. نمیدونم تونستم بهتون بفهمونم یا نه. از دوباره میخوام تکرار بکنم، دقت بکنید، شیخ طوسی اومده در مقابل مجاورت جسم طاهر افتادن نجس در آب قرار داده، میگه او مشکل داره نه ای، یکی میگه او مشکل داره نه ای، او مشکل داره مال افتادنه، وقتی که میگه ای مشکل نداره یعنی افتادن ای مشکل نداره، افتادن او مشکل داره، افتادن ای مشکل نداره. به قرینه این گفته شده که مراد از مجاورت مخالطه است. حالا چه مراد از مجاورت واقعا معنی ظاهرش باشه، چه مراد از مجاورت مخالطه باشه، این جمع خوبی هست. این روایت سوم که پروندش به لطف خدا تمام شد، روایت چهارم دیگه میذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.